الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على النجر الأعظم حبيب قلوب العالمين العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خیلی سر سلام میگم. ادیه محضر زهرای شهیده سلام الله علیها و ارواح طیبه شهدای کربلا و شهدای ایران، امام شهدا، فرزندان امام، شهدای خطه کرمان، شهدایی که خانواده های بسیار عزیزشون زینت بخش مجلسن، گذشتگان هیئتی های محترم، گذشتگان بانیان خیر، گذشتگان خدمه بزرگوار، علمای گذشته شهرتون، گذشتگان خودتون، پدر من حقیر، استاد بزرگوار ما دلسوخته ولایت و مدافع حریم امامت مرحوم آیت الله امامی اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف و به جهت سلامتی گل سرسبد عالم هستی حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و سلامتی هر کس یا حسین میگه برای رب هم همه و سکوت مطلق در مجلس صلوات محمدی خط بفرمایید. در رابطه با بحث ازدواج سه نظریه وجود دارد. نظریه اول نظریه یهود است که اونها تحریک شهوت رو معتقدن و تحریک شهوت رو به این خاطر اصرار دارن برای این که به نتیجه میرسن و به نتیجه رسیدن که اگر جوانی شهوت او تحریک بشود تمام مقدسات مذهبی و دینی او زیر پا له می شود و جوانی که مقدسات زیر پاش له بشود مستعمره استعمار می گردد بیچون و چرا بلا شک و بلا ری. یهود چه می گوید من دیگه واردش نمی شم. سربسته اتو کرده کوددار تحریک شهوت معیار اصلی صهیونیسم هست. خدا انشاءالله ریشه همه شونو بکنه آمین. و شرشونو به خودشون برگردانه آمین. نظریه دوم نظریه مسیح هست که مسیحیت تعطیل شهوت را و تعطیل تشکیل زندگی رو پیشنهاد میکند و لذا اومدن علنن به طور صراحتن میگن که خوب است جوان پسر و جوان دختر در کلیسا برمد، راهب بشمد، ربانتا بشمد، پدر روحانی بشمد و بهتر از ازدواج نکند. حالا این مضرات تعطیل شهوت چیه؟ اونم من واردش نمیشم. خود مسیحیون بیان از نظریه خودشون دفاع بکنن توضیح بده. بنده آخوند مسلمونام، شکرن لله، بنده از دین خودم حمایت میکنم. اسلام نه تحریک شهوت رو قبول دارد نه تعطیل شهوت را، بلکه پیشنهاد میکنه به تعدیل شهوت، یعنی تشکیل زندگی با برنامه، با برنامه اصولی. زیر بنای این تشکیل زندگی باید تفکر باشد، نه عشق و وهم و خیال و این حرف. در قرآن کریم ما پنج خطاب داریم، اینا رو من توضیح نمیدم، فقط اشاره میکنم، چند تا روایت میخونم، وارد میشیم در معیار انتخاب همسر و بعد بریم در رابطه با بحث تدارک زندگی زنده که اسلام چی میگه، چه کنیم آمار طلاق تو زندگی ها از بین بره. این کل بحث این چند شبه من. قرآن کریم اولین خطابش به سرمایه دارها و سرمایه گذارهاست. من بگم به شما جوانها، در جامعه ای که به سرمایه گذار احترام گذاشته بشود، پیشرفت و ترقی نتیجه احترام مردم است در اون جامعه به سرمایه گذارها. یه جوری نگاه نکنید به کسی که پول گیرش میاد، چپ چپ نگاه نکنید به کسی که دارای سرمایه است. کسی که میاد پول جمع میکنه، سرمایهشو پول میکنه، یه کارخانه میزنه، این خیلی بهتر از اون کسیست که میاد پولا رو جمع میکنه و بره از کشور ببره بیرون، بره دبی کارخانه بزنه. کسی که یه کارخانه رو با این همه مصیبت، با مصائب شهرداری، با مصائب استانداری، با مصائب فرمونداری، با مصائب اجتماعی، هزار یک خان رو باید طی بکند تا بتونه 4 تا نون بده رو، 4 تا کارگر رو دستشون بند بکنه و حقوقی بهشون بده، ما مگه بخوام چپ چپ بهشون نگاه بکنیم میگن آقا تو شهر ما کار کردن یعنی حماقت، پولا رو جمع کردن تو شهر کارخونه زدن یعنی نفهمی، آقا اینا که نمیتونن ما رو تحمل کنن، پولا رو برمیدارن میرن تو یه شهر دیگه، پولا رو برمیدارن میرن در کشور دیگه. قرآن کریم احترام گذاشته است به سرمایه گذارها. یا کسایی که سرمایه دارید، سرمایه هاتون رو در کانال خدمت به خلق استفاده بکنید. ولذا قرآن در سوره مبارکه نور میفرماد و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. انکحوا امر است، به نکاح در بیارید. نه آقا وقتی وضعیت خوب میشه به فکر زن دوم بیفتی، به نکاح در بیارید. من نمیخوام بگم زن دوم گرفتن حرام است، اما خب یه جوان را مقدمات ازدواجش رو فراهم کردن، با مسجد ساختن، با صدقه دادن، با روز خوندن، با خیلی خدمات اجتماعی ثوابش فرقی نمی کند، بلکه بالاترم هست. ان که او به نکاح در بیارید، بیاین پارو دلتون بگذارید، 10 بار مکه رفتن و 1 بارش بکن. چون که 1.5 میلیون میای پول تو حلقوم سنی ها وحابی ها میریزی، این 1.5 میلیون رو تو بیا خد جوان جامعت بکن به امام زمان و به این حضرت زهرا و به این منبر رسول الله. کعبه ما جوانای فقیر جامعه ما هستن، سعی و صفای ما جوانای ما هستن، دور جوانا تواف بکنید، پولاتون رو خد جوانای فقیر جامعه بکنید. بابا از بهایی یاد بگیرید، ببین چقدر شیعه خاکش به سر شده که باید نگاه به بهایی بکنه. به بهایی نگاه کنید، این بهایی خدا میدونن چقدر همدیگه رو خلاصه دفاع میکنن از همدیگه، چقدر هوا همدیگه رو دارن، چقدر پول خرج همدیگه میکنن. اما ما مسلمان ها چرا باید تفرقه بینمون بیفته؟ چرا باید دلمون برای همدیگه نسوزه؟ 3 سفر میری کربلا بس، 1 سفر رفتی بست، 1 سفر رفتی مکه بست. این مکه هایی هم که من و شما میریم مفتش گرون است، بیرو در نست. نمیدونم این قصه براتون گفتم یا نه، رفته بودم دیدن یه حاجی، گفتم حاج آقا چه خبر؟ از مکه شروع کرد گریه کردن، گفت به من دیگه حاج آقا نگو حاج آقا. گفتم چرا نگم حاج آقا؟ گفت یه اتفاق برای من افتاد، دیگه فهمیدم که واقع مصیبت هاست. گفتم چی شد؟ گفت در صحرای عرفات خیمه با چادرم رو گم کردم، هر چی گشتم پیدا نکردم. آقا تو هوای داغ گشتم تا بعد از ظهر کلم دیگه باد کرده بود، دیگه چیزی هم حالیم نبود. خیلی هم مستحسن، گفتم یا صاحب زمان بدادم برس تو کشور غریب، تو این سرای عرفات کسی به کسی نیست. دیدم یه آسیری صدا میزن با اسم فلانی، برگشتم دیدم یه سید روحانی بسیار زیبا، میگه من آخون به این خوشگلی نیده بودم. چقدر ناز بودی سید، چقدر قشنگ بودی سید، آخون نفر خوشتی بشا، خیلی نورانی بود. گفتم آقا سلام علیکم، فهمون دنبال چادرت میگردی؟ گفتم بله. گفت بگه این چادر خیمت نیست؟ فهمون این چادر هم همه مثل همه. گفت نه این چادر همین چادر خودته، نگاه کن. بگه من سلام کردم تو چادر، دیدم 6 تا الاغ دور هم نشستن، خندم گره، سلام از چادر بردم بیرون. گفتم آقا ببخشید اینجا طویله هست چادر می؟ بعدم تو دل خودم گفتم خدایا صحرای عرفات اولاغ چیکار میکنی؟ گفتم آها اینجا اولاغه. آسید خندیدن فهمودن نه درست ببین، میگه درست سرما کردم تو چادر دیدم نه بابا رفیقا خودمه. بعد گفتم آفتاب رو کلم داغ کرده مغزمو، آدمو الاغ ببینم. برگشتم بگم آقا ببخشید درست دیدم، دیدم کسی نیست، فهمیدم پسر فاطمه بوده. میگه آمدم تو خیمه، شروع کردم گریه کردم. رفیقان بهم گفتن التماس دعا. گفتم چی التماس دعا؟ من برای خیریت شما دارم گریه میکنم. التماس دعا یعنی چه؟ گفتن آقا حرف دهنت بزنی حرف. گفتم والا به جان امام زمان، میخوای باور بکنید میخوای باور نکنید، من به تعداد شما 6 تا الاغ دیدم بی درس. میخواین باور بکنید میخواین باور نکنید؟ گفتن راست میگی؟ گفتن ها. گفتن ما هم به جان امام زمان نشسته بودیم تو خیمه، یه وقتی دیدیم یه کله الاغ اومد تو رفیق. گفتم عجب، شما ما را الاغ دیدیم، ما هم شما را الاغ دیدیم. این مکه ها نتیجش اینه. آقا جان کعبه دل مهمتر از کعبه گل است. یه مرتبه وقتی انسان به استطاعت رسید حج برش واجبه، یه مرتبه واجبه، نه ده بار. و انکه کل ایام، این مال سرمایه دارا. خطاب دوم قرآن به جوانای فقیری است که نمیتونن ازدواج بکنن. قرآن میفرماد بل یستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله. حالا که فقیری نمیتونی ازدواج کنی، استعفاف افت داشته باش، در یک کلمه کبربند غیرت باز نشه. دختر خانمی که حالا جازیت جور نیست، مشکل ازدواجی داری، حالا که نمیتونی ازدواج کنی، مواظب باش کبربند حیات شل نشه، کبربند افتت باز نشه، حواست جمع باشه، استحیا یادت نره. استحیا مال دخترها، استعفاف مال آقایون. خطاب سوم، اینا خیلی بحث داره، من در همین کتاب مفصل در کلبه عشق عرض کردم. خطاب سوم مال جوانهاییست که میتونن ازدواج کنن، ولی در یا الله ولی در امر انتخاب مشکل دارن. گوش بدید، قرآن کریم هم فرماد در سوره نور الخبیثاتو للخبیثین و الخبیثون للخبیثات، الطیباتو للطیبین و الطیبون للطیبات اولئک مبرئون مما یقولون لهم مغفرتون و رزق کریم. دختر بد مال پسر بد، پسر بد مال دختر بد. آقا جون پسر خوب مال دختر خوب، دختر طیبه مال پسر طیب. قرآن می فرماید آی جمونی که خوبی دنبال دختر خوب بگرد، که میگم معیار انتخاب چیه. به قول مولانا میگه ناریان مر ناریان را جاذبن، نوریان مر نوریان را طالبن، جان شیران و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. دنبال هم جلد باش نه هم دلت. در هم جلی هم دلی هست، اما در هم دلی هم جلی نیست. شما یک کلاغ با یه توتی را، کلاغ توتی اینا هم جلن؟ نه. یک کلاغ با یه توتی را توی قفس طلایی جاشون بدید، آبخوریشون طلا، دونخوریشون طلا، جای قنقوسشون ورق طلا، میله های قفس طلا، پارچه ای که زیر قفس میبندن از ابریشم درجه یک، اینا میتونن با هم زندگی کنن؟ به توتیه بگیم با هم زندگی کنید دیگه. ببین قفستون طلاست، دونخوریتون طلاست. آب میگه با من چیکار به دونخوری و نونخوری دونه؟ این کلاغه، این زندگیش با من فرق میکنه؟ نگه ما دوتا میتونیم با هم دیگه زندگی کنیم؟ ما هی بگیم آقا قفست ارزش داره، آقا توتی چقدر تو بیکلاسی، قفست 10 میلیون بیشور، زندگی کن. آی کلاغ بیمعرفت چقدر تو بدبختی، دون خوری رو نگاه کن، طلای درجه یک هست. میگه من حاضرم تو پوست خربوزه آب بخورم، اما با این زندگی ما با هم یکی نیستیم، تو طلا به رخ من میکشی. قرآن کریم مکتب اسلام برای انتخاب پیام دارد. حالا دو زانه بشینید تا مرین وارد مکتب اسلام بشین، ببینیم که اسلام چه میگوید. نمیخوان یکی از اون صلواتاتون رو خط کنیم؟ اسلام زیبا نگاه می کند. جوانها قدر اسلام رو بدانید. ما هر چه بدبختی می کشیم به خاطر اینه که عمل به دستورات اسلامی نمی کنیم. همه دو زانو مؤدب ساکت. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما بنی فی الاسلام بناء احب الی الله عز و جل و عز من التزویر. پیغمبر فرمود هیچ بنایی در مکتب اسلام اینقدر با عظمت تر محبوب تر از تشکیل زندگی در اسلام نیست. امیر المؤمنین فرمود لم یکن احد من اصحاب الرسول یتزوج الا قال رسول الله کم الدین. امیر المؤمنین فرمود هیچ کسی که ازدواج میکرد نشد، اتفاق نیفتاد، نشد که پیغمبر وقتی میشنید فلان کس ازدواج کرده این جمله را نگوید. هر وقت میشنید فلان ازدواج کرده میفرمود کم الدین و دین او کامل گشت. قال رسول الله، اونا که میترسن اگه زن بگیرن نمیدونم فقر و بدبختی، پیغمبر اومده تدارک شدیده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زوجو ایامکم فان الله یحسن لکم فی اخلاقهم یک و یوسعو لکم فی ارزاقهم و یزیدکم من مرواته. جوانو از ازدواج نترسید. پیغمبر فرمود هر کی ازدواج کنه خدا خلق حسن به او میده، رزقشو زیاد میکنه و در صفات کاملی مردانگیش اضافه میشود. به قول پیر مردا زندگی آدمو پخته میکنه. اما کدوم ازدواج؟ یه جوونی میگه این عاشقم دلش خوشه، داداش ما زن گرفت اول مصیبتش، دائم دعوا دارن. ها، ازدواجی که بر پیکره برنامه اسلامی باشد، اون ازدواج رو اسلام قبول داره. خسته شدید ها؟ باشه دو تا روایت دیگه میگونم، دقت کنید. قال رسول الله اتخذوا الاهل فانه ارزق لكم. آی اونایی که هزاری دوست داری، بهره سلام الله علیه، بهره سبزا، الله اکبر چه رنگ قشنگیه. اونایی که هزاری سبز دوست دارن شبها خوابشو میبینن، گوش بدن. پیغمبر فرمود اتخذوا الاهل، همسر بگیرید، ازدواج کنید. فانه ارزق لکم، به طور قطع و یقین خدا رزق و روزی شما رو زیاد میکنه. اما بشن دیگه شب عروسیت مطرب نیاری، مطرب که میاری و سنتور، آره رزق و برکت میره. نوار ترانه که میگذاری شیاطین میان، ملائکه در میرن. ملائکه الله هر جا باشن برکت هست، شیطان هم هر جا باشه نکبت هست. اونایی که تو زندگیشون نکبت دارن فقط باید یک جمله بگن، خودم کردم. که چی؟ که لعنت بر مطرب باز. که مطربای دور شاه شدن هنرمندای حالا، هرکی مطربی یا هرزگی میکنه میگن آقا هنرمندن، سنتور میزنن. من حالا نشتم فلانی سنتور زده، تو سنتور زنیش امام زمان اومده گفت التماس دا، سرباز مخلص من التماس دا، سنتور بزن تا امام زمان ببینی، ای بدبخت، ویالون بزن تا مهدی فاطمه را ببینی. برو یه نگاه بکن به اهل بیت و رفیقای اهل بیت، کدومشون مطرب بودن، کدومشون توی قیل و مقال بودن که حالا کلا گذاشتن سرتون، دارن سرتون رو کلا میگذارند و میگن هنر است. کجاش هنره؟ هنر اینه که مرد باشی، هنر اینه که امام زمانتو گم نکنی، هنر اینه که دینتو نفروشی، هنر اینه که به نکبت نیفتی، هنر اینه که دین فروش نشی، هنر اینه که از خط محمد و آل محمد بیرون نیفتی. یه حدیثم از پیغمبر بخوانم به شرط دیگه این زنا خودشونو لوس نکنه. این زنا زود لوس میشن. اما خب دیگه حالا پیغمبر فرمود الرزق من نساء والعیال، رزق دنبال زن آدم وارد منزل میشود. حالا ببین اگه دوتا زن بگیری چقدر رزق میاد خونه. الله اکبر. اینم باشه برای اینا که زیاد خودشونو نگیرن. خب ازدواج میخوام بکنم. من نبا من غلط میکنم دیگه. اون جوانی که میخواد ازدواج کند کیا بپسندد؟ آتازه خواستگاری خانم کی باشه؟ چشماش چشمه پسنده؟ جوانه میگه پیدا کردم جس شو تاو کیه؟ فلان دختره. از کجا من میده به درده میخوره؟ از چشاش برمیدم خیلی این کارش دارم. نمیدونم گفتم برای تون سالای قبل یا نه. یه جوانی من میگفت آه خدا میدونه ایقدر خدا منو دوست داره. گفتم خب الحمدلله خدایی که دوستش باشه خیلی خوبه. چطور؟ گفت آه صد بار تا حالا خدا بهم ثابت شده که خدا منو دوست داره. یک نمونهش برات میگم. گفتم چیه؟ گفت یک دختر نجیب پیدا کردم حرف نداره، 5 سال فقط با خودم رفیق. یقین 100%. بدبختی که جوان ها دارن بسم الله پله اول ازدواجه. کیو انتخاب کنن؟ معیار انتخاب چیه؟ 5 معیار. البته معیارهای دیگه در این کتاب هست، من دیگه همش رو نقل نکردم ان شاء الله. اول اینجا هم نوشتیم آنچه عروس و داماد باید بدانند. و بعد پیرمردا نگن اینا دیگه مال عروس و داماداست. هر کی زن دارد داماد است ولو 80 سالش باشد، و هر کی شوهر دارد چیه؟ عروس است ولو چی؟ 100 سالش باشد. که عروس 100 ساله زیاد گیر میاد، بمیرم. داماد 80 ساله دیگه کجاست؟ معیاری که برای انتخاب هست معیار زیاده. 5 تاشو براتون میگم. حالا ما دیگه الان شوخی میکنیم دیگه، شرمنده هستیم. شما هم انشالله ناله و نفرین نکنید حداقل دو شب دیگه رو. اولین معیار دیانت است. آی جوانا انسان بی دینا مثل جسد بی روح میمونه. والله دین خوب چیزیه. و قال دانشمند علیه السلام هم نیستا و قال رسول الله. همه با توجه گوش بدید. حالا ای دوزان هم نمیخواییم بشمید نشونید ولی گوش بدید چون امشب حدیث خیلی داریم. ولی با توجه. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یک حدیث قشنگیست مال جوانها، من تزوج آل دینها جمع الله له زاله. جوانا پیغمبر میگه، یه سوال میکنم جواب منو بدید، آقا پیغمبر رو درواسه داره با کسی؟ آره. ببینید اگر شک داری نگو. آی مردم پیغمبر العیاذ بالله زبونم لال دروغ میگه؟ پیغمبر اکرم وعده بی بابا پیغمبر خاتم میگه. پیغمبر و المصدقین من ملائکتک، پیغمبری که وضعستگو على سغلین من عباده، پیغمبری که نسبت به تمام انبیا یکی از فضائل او این است. همه انبیا بر انسانها پیغمبری کردن، اما خاتم الانبیا هم بر جن و هم بر انس رسول اللهی کرد. آها کم نیست لقب او محمد رسول الله. پیغمبر با این عظمت میگه، میگه من تزوج آل دینها جمع الله خوبزانه، هر کس برای دیانت طرف باش ازدواج کرد، خدا تمام امورات دنیایش رو اصلاح میکنه. یعنی اگه یکی گفت آیه علی آقا چرا با فلان خانم ازدواج کردی، بگه شنیدم نماز شب میخونه، خیلی با حیاس، نگه خیلی خوشگله، باباش پسه داره، اینا خیلی وضعشون خوبه، آقاش توپ وضعش. نه کاری من با باباش ندارم، کاری با خوشگلیش ندارم. خوشگلی اگر معیار در زندگی معیار اول شد، وقت تا این خوشگلی از بین میره دیگه زندگی قابل تحمل نیست. چرا؟ خیلی ها خوشگل بودن، برید تو بیمارستان سوار سوختگی ببینید آ خانم خوشگل ترین زن طایفه بوده، رفته توی آشپزخانه یک سری بزند از غذا، زود بعد پچیده آب گوشت ریخته رو صورتش، صورت ورقه شده، دیگه تموم شد خوشگلی. معیاری که با یک کاسه آب گوش از بین بره، این به درد زندگی نمیخوره. یا آقا و خانم سوار موتور بودن، بارها اتفاق افتاده، این نوک چادر یا نوک مانتو یا نمیدونم پاچه خود آقا رفته زیر اسفوکا، 100 متر رو اسفالت کشیده شده، این صورت ورقه شده، دیگه چه شبروی و خوشگلی از بین رفت. اگر معیار اصلی زندگی زیبایی باشد، با 100 متر رو اسفالت کشیده شدن از بین میره. یا تصادف میکنه چنان چک و چوله میشه جغرافیا، صورت بابا میریزه به هم، ها دیگه نمیشه باش زندگی بکنی. دینش پیغمبر میگه دین رو اول نگاه کن، کسی که به خاطر دین و ایمان زنی با او ازدواج کند یا زنی به خاطر دین و ایمان این خواستگار بله بگوید، خدا همه مشکلات دنیایش را بله. یک. دوم، خلق خوش. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همه گوش بدن، اذا جاءکم من ترزون خلقا و دینا فزوجوه، با کسی که اخلاق خوش دارن و دین، خیلی مهمه، دین اخلاق خوش او رو میپسندن، با او ازدواج کنین. آی قربونه رسول الله برم، چقدر پیغمبر زرنگه، میگه خوش اخلاقیشو خدا بپسنده. آقا تو این دور زمونا که حالا دیگه خیلی هم که رسول باشن، دختری که بخنده و محرم و نامحرم نداشته باشه و چادور ورداره و ککلی بشه و فکلی بشه و آرایش بکنه و صافکاری نقاشی بکنه و بیا تو خیابونا میتینگ بده، میگن به 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 چقدر اجتماعیه. این خوش اخلاقی و دین قبول نداره. خوش اخلاقی که خدا قبول داشته باشد، میگه با این ازدواج کن. سوم، شرافت خانوادگی. اصل ما اسوانی ها میگیم اصل و سخوندار باشه، بوته داشته باشه، ریشه داشته باشه، حسب و نسب داشته باشه. ببینید چقدر قشنگ پیغمبر اکرم میگوید. آماده هستید حدیث سوم بخونم؟ اینا خیلی توضیح داره، ولی ماشاءالله دیگه همتون کمپانی توضیحید، چون خیلی بحثای دیگه مونده روش باید فکر بکنیم. و قال رسول الله صلی الله علیه ان الارض دساس، مردم برید از خانواده ای که شرافت جوان مردانگی خانوادگی دارن، با آنها وصلت کنید چون ژن آنها. حدیث پیغمبر رو گوش بدید. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ایاکم و تزویج الهمقام، فان صحبتها بلاهن و ولدها زیاد. آی مردم، با زن نادان ازدواج نکنین. آی دختر خانوما، با جوونی که جرف میگرده، با جوونی که پا منقل میشینه، با جوونی که یک رفیق حسابی دور و برش نیست، به او بله نگید، با او ازدواج نکنید، چون مجالست و زندگی با احمق و نادان بلاست، بدبختت میکنه. جوانی که دونا و بینا باشه که منقدی نمیشه، منبری میشه. جوانی که دونا و بینا باشه که رفیق چک و چوگل انتخاب نمی کنه که ببین اینکه چش چلون بشه، ببین اینکه اهل گناه بشه. میدونه این چش چلونه یه روزی هم میاد در خونه رفیقش ناموسش از پشت در دیپ میزنه. آدم چش چلون چش چلونه. اشاره گردن من برای این کار، من ثابت میکنم اونا که چششون دنبال ناموس مردم است، به این منبر رسول الله رحم به ناموس رفیقشون هم نمیکنن. میگم به این منبر پیغمبر. چشمه آلوده است، چشمه فاسده، چشمه آقا گندیده است. این که دیگه ناموس خود و ناموس مردم و ناموس رفیق برش نمیشه. یا اگه دین داشت ناموس مردم و ناموسه، بله؟ دین نداره، عقل نداره. این چهارمین معیار. پنجمین معیار زیباییه. خب حالا یکی نگه پیغمبرم قربونش برم ها، اصلا درباره خوشگلی مشکلی حرف نزده. چرا بابا پیغمبرم گفته؟ اما معیار پنجم رو گفته زیبایی. گوش بدید. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چقدر این حدیث قشنگه. اذا اراد احدكم ان يتزوج المرأة فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها فإن الشعر احد الجمال. ای زنان وقتی میرین خواستگاری دختر، فقط به صورت او نگاه نکنید، به موی بلند او هم نگاه کنید. ببین مد پیغمبر اینه. چقدر پیغمبر خلاصه قشنگ انتخاب میکنه. میگه موی زن بلند باید باشه، موی زن باید پرپشت باشه. چرا؟ فإن الشعر أغض الجمال، موی بلند زینت زن است. اما همین موها اگه چهار قطعه اومد بیرون دار میشه ها روز قیامت. من یادم حدیث خوندم براتون دو سال پیش، دار میشه حدیث معراجیشه. پیغمبر فرمود زنا رو دیدم با موهاشون جله میخندن، زیر باهاشون هم آتیشه و از دهانشون چرک و خول میاد. گفتن یا رسول، گفت فرمود یا جبرائیل این زنا چه جوریه؟ عرض کرد یا رسول الله این زنا زنایی هستند که موهاشون نشون نامحرما میدادن. آی آقا یه جمال داریم یه جلال. اسلام میگه اول جلال بعدن جمال. جلال به سجایای اخلاقی میگه. زن دین داشته باشه میشه جلال زن. جمال زن هم خب به چشم ابرو و قدی بلند و این حرف است که من مفصل توی کتاب عرض کردم. حضرت علی فرموده وقتی رفتید زن بگیرید این دختر خانم چه سری خصوصیاتی باید داشته باشه، قدش چقدر باشه، چشمش چجوری باشه، ابروهاش چه شکلی باشه. من فکر کنم امشب کتاب قحط بشه تو کرمان، چون همه حمله میکنن برن بخرن ببینن چگونه است. و اینم من تو پرانتز بگم، فروش این کتابا چون دوستان قم ما این کتابا رو چاپ کردن، البته 25 تا از نوارای ماه رمضان دو سال پیش ما رو رفقای قمی زحمت کشیدن نوار رو پیاده کردن این کتابش کرده. و لا تعلیف بنده نیست، نوارهاست که ما 30 تا منبر رفتیم اصفهان، اون 30 تا منبر 25 تاش خلاصه شده تو این کتاب. اون وقت عرضم به حضورتون که قیمتش پایینه یا بالاست، به این منبر رسول الله یه ریالیش تو جیب من نه رفته نه میره. اینجا هم که میان پشت جلد میفروشن رفقا میدونن، هم از بگم هر کس قبول نداره ما با مدرک نشونش میدیم. دوستانی هم که اینجا میفروشن آنچه که در استفاده این کتاب هست مستقیما سودش تو جیب صفه عزا خانم میره، نه تو جیب احدی نمیره. چون من این کتاب رو هدیه کردم به پدرم و استاد بزرگوارم، و کسی که چیزی رو هدیه میکنه دیگه دنبال پول بعدش نیست. و این کتاب رو هر چی سود داره یه مقداری از این پولایی که مردم برای کتاب میدن خرج صفه میشه. خدایا خیر همه رو قبول بفرما. ولی خوب نیست من توصیه خیلی بکنم بخرید، اما عرض میکنم خدمتتون این کتاب زحمت براش خیلی کشیده شده و فکر میکنم اگر یک دور جوان این کتاب را بخواند با اصول اسلامی در بحث زندگی آشنا بشه. خب حالا اگر خسته نشدید من یه قصه میخوام براتون بگم، بعد بریم سراغ 10 فرمان از قرآن برای زنها و 10 فرمان از قرآن برای مردها. نمیدونم عرض بکنم یا نه، بذارم برای فردا شب. بله من قصه رو میگم، این قصه رو میگم چون من تصمیم بعدون بعد بخشک قصه رو میگم. بعد از این قصه اگر انشالله وقت شد از وقت نشد به نفع من، یه منبر از همینا میریم دوباره، 10 تا فرمان برای زن، 10 تا فرمان برای مرد، برای تدارک یک زندگی زنده. چون بعضی زندگی میکنن اما زندگی مرده دارن. اسلام زندگی زنده را توصیه میکنه. خدمتتون عرض میکنم اگه خسته نشدید یه صلوات محمدی خرج بکنید. دارای توصیه بکنم اگر یه داماد خوب گیرتون اومد، شایست و بایسته چوب دو چرخش نگذارید، عاقل باشید. آقا دین دیر میاد اما مال بله زود میاد، زودم خیلی ها شب خوابیدن واجب الحج بودن، صبح بیدار شدن واجب الصدقه شدن، یا دزد بود یا سوخت یا به نحو قیمت ها اومد پایین. اما دین به این مفیا گیر آدم نمیاد. اگه یه جوان متدین گیر اومد خودتون برید خواستگاریش. مولا صالح مازندرانی باباش بیرونش کرد از کی فقیر بود، گفت برو 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 یه بابا برای خودت پیدا کنه، یه ننه برو. از کجا مازندران؟ بس کی فقیر. با پای برهنه از مازندران یه جوان 17 ساله با پای برهنه با مکافات خودشو رسون در شهر شهید پرور اصفهان. چرا اصفهان؟ بل این که اون موقع مرکز علم اصفهان بود، به برکت علامه مجلسی اصفهان اون قطال علیه. ماها طول کشید پاهاش تیکه تیکه شد، از گرسنگی گاهی قش میکرد، تو زندگی نامش نوشته به هر نحوی بود خودشو رسون اصفهان. لباسه تیکه تیکه تو بازار شبا میخوابید، هرکی نگاهش کرده کرد جداست، اما خیلی هوش سرشاری داشت. مدرسه علامه مدرسی تو مدرسه نیماور کنار مدرسه یه دالونی همه الان هم هست، این دالون منتهی میشه به دستشویی ها وضوخونه. صالح مازندرانی میومد تو او دالون مینشد، چون اجازه بهش نمیدادن بره تو مدرسه بشینه، هیچیش به طلبا نمیخورد، می نشست تو دالون تو راروی دستشویی و گوش میکرد. با یکی از طلبه ها رفیق شد، کتابشو قرضی، میگو من روزا میخوام، شبا طور نیست. شبها میومد صالح مازندرانی از چراغ، از اون شمع چراغ دستشویی استفاده میکرد، مطالعه میکرد. خیلی ملا باسم. یه روز علامه سر کلاس یه سؤالی رو مطرح کرد، همه طلبه توش موندن. یه وقت یکی از اون دالونه بغل مدرس گفت جناب استاد من بگویم؟ گفتن کی صداش میاد؟ خودش نی؟ جواب چیه؟ از تو دالان جواب داد. علامه گفت هر کی هستی بیا بیرون. گفت من صلاح نیست، بعدم خدمت شما میرسم. چون قیافش خیلی تیکه پاره بود، خیلی بد بود لباسا، خیلی بگم کفش نداشت. بعد از درس علامه داشت میرد، معطلم بودی، طلبه یکی بودی، قد فاضل بود، اومد دید یه گدا اومد پشتش، علامه دست تو جیبش من شما چیزی بهش بده، آقا من گدا نیستم، من همون طلبه ای هستم که تو دالون پشت دیوار جواب دادم. خب یه بار دیگه جواب بگو ببینم. جواب داد. گفت اسم چیه؟ گفت من صالح مازندرانی ام. گفت اینجا خونه داری؟ گفت نه. کجا میخوابی؟ تو بازار. چرا؟ لباس فقیرم. بابات کجاست؟ بابام گفته مازندران بیرونم کرده، گفته برو برای خودت بابا پیدا. فقیر بیچاره چه کنیم؟ گفت زنم داری؟ گفت نه، از این یکی راحت. گفت من دو تا عروس خانم برات، آقا تو مدرسه قیافه میگم تیکه پاره بود لباسا، اما جلالشو دید جمالشو ندید. گفت دو تا عروس برات معرفی میکنم، یکیش انتخاب. گفت کیان اینا؟ گفت دخترهای خودم هم. بیا داماد خودم. دختر اولم قد بلند خوشگل عالی، اما قریب الاجتهاد، مجتهد نیست، قریب الاجتهاد، بعد مجتهد میشه. دختر دومم سبزه است، زیاد قشنگ نیست، بیرو در مسیح بهت بگم، اما مجتهد است، عالمه درجه. کدوشونو میخوای؟ مولا صالح گفت که آقا من خودم مجتهدم دیگه، حالا زنم هم مجتهد باشه زیاد لازم نیست. حالا لازم نیست با زنمون هم زیاد باسواد باشه. یعنی چی؟ یعنی من کدومه میخوام؟ او اولیه رو صیغه عقد خوندم، آقا شد داماد علامه مجلسی، داماد عاشق محمد تقی مجلسی مجلسی اول. زرنگای عالم اونان که تای جوان دیدن به درد میخوره کاری ندارن که لباساش تیکه پاره است یا اتو کرده است. جلال را ببینید نه جمال را. این مال مردا. یک داستانم بگم برای زنا که امشب خیلی مظلوم واقع شدن بیچاره ها، والله به خدا این خانم ها خیلی زنای خوبی هن، کروانی ها خیلی با شخصیت هن، همین که شما رو تحمل میکنن جایز رو باید بشون دارن، والله به خدا چه بگم. یک خانم سراغ دارم هموزن مالک اشتر، بله یک خانم سراغ دارم همتراز سلمان، ایه زن، آره یک زن سراغ دارم به الگو بودن عویزر غفاری، کیه این زن؟ سوده نام دارد دختر اماره، این زن قیامت است در شجاعت و حمایت از ولایت. ای خانوما تقصیر ما آخونداست که رو منبرا فقط الگوهای مردا رو میگیم، بله شما زنم بی الگو، بله شما هم خیلی الگو دارید. یکیش مثل سوده، سوده زن شاعره ای بود، برای علی شعر میگفت، حلیف علی بود، میمرد برای علی، خاک تو سر او سیبیل دو کیلویای زمان علی بکنن که دو کیلو سیبیل داشتن اما یک جو مردی تو وجودشو نبود، اما این زن زن بود اما دفاع میکرد از علی، این زن بود اما پا جوخه دار هم رفت ولی از علی جدا نشد، با پا خودش به چنگال معاویه افتاد اما نترسید، یک دفاعی از علی کرده به قول کشتگیران، چنان پشت غرور معاویه رو به خاک و خون کشید که تمام بزرا در برابر معاویه به بدبختی و مقبول شدن معاویه اقرار کرد. الله اکبر، این زنشونه، وای باله، مردی که در مکتب علی درس بخواند زنش یه باید مثل سوده باشد. سوده کی بود؟ سوده در جنگ صفین که 18 ماه طول کشید تو خونه ننشست تو مدینه، و من نمیتونم ببینم امیر المؤمنین در جنگ است من در خانه باشم. از مدینه را افتاد اومد خودش رسون به جبهه، گفت یا علی من در خدمت شما آشپزی میکنم، من در خدمت شما شعر میخونم، شعرام رو بدید به مالک بخاند، بدید به سربازاتون بخاند، با شعرهای من جون بگیرن. مولا امیرالمومنین فهمود طوری نیست، مسئول آشپزخانه شد سوده خانم، آقا قضا میپخت، شعر میگفت، بچه هاشو رو نمیکرد، در تاریخ داره شعرهای حماسی میگفت که این سربازایی که زیر نظر علی بودن با این شعرهای سوده میخواستن شمشیر ورد بنن جیجر معاویه رو بکشن بیرون. منافقین اونایی که مخبر بودن اومدن به معاویه گفتن معاویه یه زنه توی لشکر علی شعر میگه پدر آدم رو در میبره، اسمش سوده است، گفت اسمشو بنویسید یه روزی پدر این سوده رو من در بیارم. خیلی سرباز دور علی بود اما اسمشون نامی نشد، اما یه زن با پشتکارش، با دفاعش، با اشعارش معاویه رو به این بقاب بنویسید اسمشون. جنگ صفین تموم شد، زمان میگذشت، علی به شهادت رسید، معاویه آمد، بسر بن ارتا یکی از اون نوع نجیبترین افراد را که فقط 30,000 شیعه ها را کشته، 30,000 شیعه را بسر بن ارتا گذاشت استندار مدائن، استندار مدینه. بسرم آقا هر کسی میفهمید علویه بیچاره میکن. سوده پا شد از مدینه رفت شام، ببینید عجب زنیه، رفت شام اومد دم در کاخ معاویه، در زد چیه؟ و من سودم. گفتن ما این اسم یه جا شنیدیم. به معاویه گفتن یه خانه اومده دم در میگه من سودم. شنا گفت ها این زنه که شعر میگه پدر ما رو تو صفن در آورد، گفتن تو همونی. گفت آره من همونم که نگذاشتم یک آب خنک از جلوی معاویه بره پایین، من همونم. گفت بگید بیاد. آمد معاویه رو تختش لم داده بود، میخندید به آمدن سوده، گفت با پای خودت در چنگال مرگ آمدی. گفت من با پای خودم در کاخی قدم گذاشتم که نانجیب تری فرد روزگار صاحب این کاخ است. گفت سوده تو چنگال منی؟ هنوز زبون تند و تیزت رو تعدیل نگردی؟ گفت درست علی رو کشتی، اما شاگردان علی، اونایی که خون علی تو رگشون هست، اینا بنشین یک جا بله منو تکه تکه بکنیم از علی دفاع کنیم. گفت چرا شعر گفتی؟ چون گفت چون علی را خدای عدالت میدانستم و تو رو خدای کفر میدانم. گفت چی میخوای حالا؟ گفت بست ابن ارتا ظلم داره میکنه، فشار داره میاره، نماینده توست، این عوضش کن. گفت ای خبر خوشحالی بهم دادی، خانم نامرش بنویسم بیشتر پدرتونو در بیاره، به خصوص تو رو. یه وقت سوده شروع کرد گریه کردن بی اختیار. گفت ها گریه یه ذلت میکنی؟ گفت نه نه معاویه، گریم به سبب چیز دیگه است. یادش بخیر اون روزی که علی خلیفه بود و امور مسلمین دست علی بود، یه کسی رو امیر المؤمنین مأمور زکوات گذاشته بود، این خیلی بدخلق بود. رفتم پیش علی گفتم آقا فلان کسی که مأمور گرفتن زکات هاست، این خیلی تون حرف میزنه، حضرت میخواست وایس نماز بخونه، نماز رو رها کرد، دست کرد تو جیبش یه تیکه پوست در آورد، سری نوشت به همون آقا آب اگه دستت بگذار پایین دیگه اهل از احدی حق نداری، خراج بگیری سری برگرد، من نماینده میفرستم تو رو عزلت کردم. گریم برای اینه که امیر المومین وقتی میفهمید به مسلمانی داره ظلم میشه سری اقدام میکرد. حالا یه دو بیتی برات میخونم معاویه که امشب به خاطر این دو بیتی من خوابت نبره. بخون الله اکبر. آقای یه زن ای قربونه ای علی برم، عجب مکتبی داره، عجب شگردهی تربیت میکنه. گفت صلی الله علی جسم تزمنه غبرون فاسبغ فی گل عدلون مدفون قد حال فالحق لا یلقا بهی بدلا حصار بالحق والایمان مغرورا. درود خدا بر اون علی که وقتی دفنش کردن عدالتم با او دم شد. درود بر اون امیر المؤمنینی که قسم خورده بود از حق و عدالت جدا نشود. نگید معاویه علی رو کشتن، بگید عدالت رو کشتن، بگید آقایی و عدل رو کشتن. معاویه شروع کرد گریه کردن. امراض گفت چرا گریه میکنی؟ گفت گریه میکنم برای بدبختی خودم. ببین علی سالهاست به شهادت رسیده اما مریداش چقدر قشنگ ازش دفاع کرد. گفت برو به بست ابن ارتا می نویسم کاری با تو نداشته باشد. گفت برای من ننگ است، من شیعه علی ام، برای خودم چونه نمیزنم، برای مردم چونه میزنم، از مدینه نیومدم تا شام برای خودم چونه بزنم، یا از همه باید خراج نگیرد یا فقط از همه بگیرد یا از همه نگیرد. وقت معاویه رو یه زن کاری باش کرد که بست ابن ارتا از استونداری عزل کرد. زن اگر بیاد تو مکتب علی اینجوری میشه. حالا بیا برو تو خیابونا ببین بازارا نگاه کن، بعضی ها رو اسمشون میذاری زن که حیف زه و نون، حیف این دو حرف، حیف. وقت تو هم بهش میگیم خانم دینت چیه؟ میگه من شیعم. میگم شیعه ای و این قیافه بر خودت درست کردی؟ زنی که علی قبول دارد جلال دارد و جلال زن به اینه که صفاتی مثل صفات زینب و زهرا داشته باشد. امشب شب هشتمه، میخوام ببرمتون حرم علی ابن موسی رضا. میدونم دل خیلیاتون گرفته است، میدونم بعضیاتون شاید سالهاست حرم امام رضا رو ندیدید، اما امام هشتم میفرماید هر کسی هر جا من صدا بزند من صدای او رو میشنوم، تشهد مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی. خدا رحمت کند آیت الله شمس‌آبادی اصفهانی را از شهدای قبل از انقلاب به دست مهدی هاشمی لعنت الله علیه به شهادت رسید. خواب آیت الله شمس‌آبادی، اون موقع رئیس حوزه ایشون بودن، خواب ایشون رو دیدن، گفتن آ چه خبر؟ فرموده بود من فقط از موقعی که شهید شدم به این طرف حسرت یه چیز رو خیلی میخورم. گفتن چه حسرتی؟ فرمود حسرت میخورم که چرا تا زنده بودم کمتر رفتم زیارت امام رضا. گوش بدید جمله از این عالم بزرگوار، گفتن آ چطور؟ فرمود آخه به تعداد اون چه که رفته بودم تو زنده بودنم زیارت امام رضا 3 برابرش امام رضا بازدیدم اومدن. و به مردم بگید تا میتونید برید حرم علی ابن موسی رضا. من یه سفارش بکنم به دوستانی که مشهد میرن، ببخشید وقت گرفته است، ما 2 شب دیگه بیشتر مزاحم نیستیم دیگه، عمر بتونیم خدمت برسیم یا نه. دلم میسوزه اگه نگم. بعضی ها میرن تو حرم امام رضا ساعت ها میشینن، یا مثلا میگه امشب من میخوام تو حرم بمونم. این کار رو علما رد میکنن، نکنید این کار رو. چرا میدید 4-5 ساعت تو حرم میشینید؟ نیم ساعتش رو حال دارید، بقیهش رو میشینید آینه کاری رو میبینید و به حرف زدن و پادراز کردن و کم کم خوابیدن و بی حرمتی نکنید تو حرم امام رضا. شما بیا زرنگ باش، میدونی که هر دفعه‌ای که از منزلت، یعنی از هتلی که هستی یا خونه‌ای که کرایه کردی، هر دفعه‌ای که از خونت پا می‌گذاری به طرف حرم یه بار حساب میشه. تو که می‌خوای 4 ساعت بری تو حرم بشینی، این 4 ساعت رو 4 بارش بکن، تو 4 بار بار برات بنویسن. این که میگن آ تو چند سفر رفتی مشهد، من آقا 20 سفر رفتم، این اشتباهه. شما شاید از کرمان باشید برید مشهد 5 روز 10 روز بمونید، تو این 10 روز 20 بار برید تو حرم. این 20 بار براتون نوشته میشه، نه یه بار، هر دفعه ای که میرید براتون نوشته میشه. بلیزا نرید آقایون جوان ها زن ها من تو حرم بمونید یک شب، کم کم خوابتون میبره، به همیازه بیفتید، پاتون دراز بکنید، بشید بغل رفیقتون با هم حرف بزنید. در محضر امام رضا که آدم نباید حرف چیزی بزنید، تکه تکه کنید، برید تو حرم، هر وقت دیدید حال داره از بین میره گستاخی کنید، بگید امام رضا با اجازهتون بیاین، برید بیرون استراحت کنید، مجددا برگردید. این تذکر من دلم میخواست بهتون بگم و یقینم دارم که روز قیامت منو دعام میکنید، میگید خدا خیرت بده شیخ به ما گفتی. یه مطلب، یه مطلب دیگه هم هست که هر وقت رفتید حرم حضرت رضا روضه‌خون باشید، نه بلندا. شاید شما بگید آما صدام خوب نیست، خجالت بگید، نه من اصلا هدفم این نیست. یه گوشه بشین زیارت نومه رو که خوندی با حال بخون. اولا جوونا وقتی با هم میخند برید حرم، ایکیپی نرید، با هم دست جمعی نرید، ای با او شوخی کنه ای با او بخنده، تو دم صحنه اول با هم برید، از اونجا از هم جدا بشید. یه آیه 2 ساعت دیگه 1 ساعت دیگه اینجا وعده، هر کدوماتون تکی برید حواستون پرت نشه، برید زیارت نومه رو بردارید. هر وقت گریهتون گرفت، اشکتون ریخت، امام رضا اجازه بدون داده که پا تو حرمش بگذارید. ممانو تو گریه نکردی تو حرم پا بگذارید، نشونه این که امام رضا میگه بیا قبولت کردم، بیا تو حرم من، اینه که دلت بشکن. وقت دلت که شکست این زیاده من دستت بگید، حتی که بخونی السلام علیکم ایها الامام القرین، برای خودت بخون السلام علیک ایها الامام الشهید، تیکه تیکه برای خودت روزه بگو، بمیرم برات امام رضا. خدا رحمت کنه استاد ما رو، میفرمود هر وقت مشهد میرید تا میتونید روزه فاطمه بخوانید، امام رضا روزه مادرش رو خیلی دوست داره. حالا بیا دست راست دلو سینت بگذار، میخوام ببرم به حرم امام رضا. با پای دل بیا بریم حرم گوهر شاد، سن گوهر شاد. حوزه رو میبینی کنار این روز وضو تو بگیر، هر کس عشق از چشمانش میریزه بدونه داره قرص میکنه وارد حرم میره. قربون اشکای چشم دون دارم جوونا، روبروی مسجد گوهر شاد یک کفش داریه، کفشاتو تحویل بده